بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز پنجشنبه 26 تیر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 18مین روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید، بخشی که دو ساعت ما را در کنار شما نگاه می‌دارد. ساعت نخست با مجموعه گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره تازه‌ترین رخدادهای ایران و جهان، و ساعت پایانی با برنامه‌های شنیدنی فرهنگی تا پاسی از نیمه شب گذشته. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از شهران تبری.
در پی انفجار دو بمب انتحاری در تل‌آویو در روز گذشته، امروز نیروهای امنیتی اسرائیل به حالت آماده باش هستند. بر اثر انفجار دو بمب انتحاری، بمبگذاران و 3 نفر دیگر کشته، 40 نفر مجروح شدند. حمله انتحاری دیروز در پی حمله غافلگیرانه روز پیش از آن به اتوبوسی در ساحل غربی رود اردن بود که در آن 8 نفر اسرائیلی جان خود را از دست دادند. مقامات عالی رتبه اسرائیل پس از حمله روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با فلسطینی‌ها به تعویق انداختند و آینده این مذاکرات نامعلوم مانده است. تماس‌های دو طرف در سطوح بالا پس از 4 ماه تعلیق دوباره هفته پیش از سر گرفته شده بود. مقامات فلسطینی حملات اخیر را محکوم کردند، اما اسرائیل آنها را متهم به عدم جلوگیری از آن کرد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، رودولف شارپینگ وزیر دفاع خود را از کار برکنار کرد. او گفت با یوهانس یاراو رئیس جمهور آلمان در مورد جانشین کردن او مشورت خواهد کرد و پیتر استراک رهبر جناح سوسیال دموکرات را در مجلس به جای او پیشنهاد می کند. آقای شارپینگ متهم شده است که در دوران وزارت خود از یک مؤسسه خصوصی پول دریافت کرده است. شارپینگ این اتهام را تکذیب کرد. گرهارد شرودر که برای انتخابات سراسری در 22 سپتامبر که انتخابات سختی به نظر می رسد خود را آماده می کند، در برلین گفت: من از ریاست جمهوری فدرال آلمان می خواهم که رودولف شارپینگ را از کار خود برکنار کند. زمینه‌ای که برای همکاری مشترک ما در دولت فدرال لازم است دیگر به جای خود باقی نیست. سخنگوی مجلس ترکیه از مجلس این کشور که در تعطیلات است خواست روز دوشنبه تشکیل جلسه دهد تا درباره برگزاری انتخابات پیش از موقع و همچنین اصلاحات سیاسی ضروری برای قبول عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بحث و گفتگو کند. این فراخوان جلسه مجلس به درخواست 2 حزب اپوزیسیون عدالت و توسعه و راه حقیقت انجام گرفت. شمار نمایندگان این 2 حزب به اندازه ایست که می توانند بدون حمایت سایر احزاب مجلس را به تشکیل جلسه فرا خوانند. برای حل دعوای بین مراکش و اسپانیا بر سر یک جزیره کوچک غیر مسکونی، اسپانیا پیشنهاد جدیدی مطرح کرد. خانم آنا پالاسیو وزیر امور خارجه اسپانیا گفت در صورتی که مراکش تعهد کند این جزیره را به اشغال خود در نیاورد، سربازهای اسپانیایی آنجا را ترک خواهند کرد. روز گذشته سربازهای اسپانیایی به این جزیره حمله بردند و بدون شلیک حتی یک گلوله دسته کوچکی از سربازهای مراکشی را از آنجا بیرون راندند. کمیسیون انتخابات هند میگوید APJ عبدالکلام با اکثریت قابل ملاحظه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شد. احزاب کمونیست هند با نامزدی عبدالکلام مخالفت کرده بودند، اما با حمایت احزاب ائتلافی حاکم و سایر احزاب اپوزیسیون از او انتخابش تقریبا قطعی بود. مقام ریاست جمهوری در هند صرفاً تشریفاتی است و او جانشین رئیس جمهور فعلی خواهد شد که دوره 5 سالش هفته آینده به سر خواهد آمد. نیروهای امنیتی هند امروز مسجدی را در کشمیر محاصره کرده با کسانی که در داخل مسجد مخفی شدند تبادل تیراندازی کردند. پلیس میگوید به 3 نفر از 4 نفری که در مسجد مخفی شدند ظن آن می‌رود که جزء تندروهای اسلامی باشند. به نظر می‌رسد آنها که تحت تعقیب نیروهای امنیتی بودند از خانه‌ای در همان نزدیکی به مسجد گریختند. بیش از 10 گروه اسلامی بر علیه حکومت هند در جامو و کشمیر می‌جنگند. یک دادستان پاکستانی می‌گوید برای 4 نفری که همگی به 1 زن تجاوز کردند تقاضای اعدام خواهد کرد. این 4 نفر بر اساس یک سنت شورایی قبیله‌ای برای تنبیه خانواده آن دختر به او تجاوز کردند. رمضان خالد جویا دادستان پاکستان میگوید محاکمه این 4 نفر هفته دیگر در ایالت پنجاب آغاز خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهور دولت انتقالی افغانستان امروز وعده داد که دولت او راه را برای بازرگانی و سرمایه‌گذاری تسهیل خواهد کرد. کرزای در آغاز یک سمینار 4 روزه درباره تجارت و بازرگانی گفت برخی از افغانها که برای کار و سرمایه‌گذاری به کشور بازگشتند به علت فساد مالی و دیوان سالاری با مشکلات بسیاری روبرو هستند. کرزای از افغانهای خارج از کشور خواست به افغانستان بازگردند و افزود اگر خود افغانها از بازگشت اکراه داشته باشند سرمایه‌گذاران خارجی نیز به این کشور جذب نخواهند شد. سخنگوی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران گفت دومین کاروان پناهندگان ایرانی در عراق روز دوشنبه 31 تیر ماه وارد ایران خواهد شد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از قول محمد نوری سخنگوی کمیساریای سازمان ملل گفت این کاروان متشکل از 135 ایرانی پناهنده به عراق است که دولت ایران با بازگشت آنها به کشور موافقت کرده است. در پی 24 ساعت اعتصاب کارکنان متروهای لندن، مردم این شهر پای پیاده با دوچرخه و اتوبوس به سر کارشان می‌روند. پس از آنکه دولت بریتانیا طرح نیمه خصوصی کردن متروها را قطعی کرد، کارگران و برخی از رانندگان متروی پایتخت انگلیس به علت آنکه از میزان ضوابط ایمنی تحت نظارت بخش خصوصی بیمناکند، دست به اعتصاب زدند. متروی لندن روزانه وسیله عبور و مرور 3 میلیون مسافر است. و در استرالیا 2 برادر نوجوان که میگویند افغانی هستند از اردوگاه پناهجویان بازداشتی در منطقه دورافتاده در صحرای جنوب استرالیا گریختند و امروز وارد سفارت بریتانیا در ملبورن شده تقاضای پناهندگی کردند. اما بریتانیا تقاضای پناهندگی آنها را نپذیرفت. یک وکیل پناهندگان گفت این 2 برادر که 12 و 13 ساله هستند از رومرا بازداشتگاهی در 1000 کیلومتری ملبورن گریخته به این شهر سفر کردند. وزیر مهاجرت استرالیا گفت دولت فکر می کند این 2 برادر پاکستانی هستند نه افغانی و تقاضای پناهندگی آنها مجوز قانونی ندارد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. تبع شرکت در راهپیمایی ضد آمریکایی که برای روز جمعه اعلام شده، حکومت جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. افزون بر تمامی تشکیلات جناح راست حاکمیت و رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی که زیر کنترل همین جناح است، در 2 روز گذشته ایرانیان را با شدت و حدت به شرکت در راهپیمایی اعلام شده روز جمعه ترغیب می کنند. اما در اردوی جناح اصلاحگرا تنها نام 1 تشکل در شماره دعوت کنندگان به راهپیمایی دیده می شود. در میان فراخوان آیت الله طاهری، روحانی ناراضی که هفته گذشته از امامت جمعه اصفهان استعفا داد، توجه ناظران را به خود جلب کرده است. سیاوش اردلان گزارش و گفتگوهایی دارد در این زمینه.
ایرانیان در زیر بمباران تبلیغاتی رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی برای شرکت در تظاهرات ضد آمریکایی روز جمعه قرار دارند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته ابراز اطمینان کرد که مردم به طور گسترده در این راهپیمایی شرکت کنند. انگیزه این راهپیمایی بیانیه هفته پیش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا خطاب به ملت ایران بود که تیان مردم ایران را طرفدار اصلاح طلبان و رهانیدن کشور از زیر کنترل به گفته او فرمانروایان نامنتخب دانست. بار آخر که گفته های جورج بوش واکنش حکومت را برانگیخت سال گذشته بود که جمهوری اسلامی ایران را جزئی از محور شرارت خواند. اما این بار واکنش جمهوری اسلامی بسیار قوی تر از بار قبل بود. به گفته محسن سازگارا تحلیلگر مستقل سیاسی در تهران، آن بخش از گفته های جورج بوش که معطوف به تغییر حکومت ایران بود دلیل اصلی واکنش تند جمهوری اسلامی است.
در اظهارات اخیر آقای بوش اون فرازی که ایشون خواهان تغییر حکومت در ایران شده بودند اصلی ترین عاملی هستش که حکومت رو به واکنش و نوعی نمایش قدرت وادار کرده، وگرنه این بار پاره ای از بخش های حرفای ایشون احترام به ملت ایران، احترام به دموکراسی و حاوی احترام به حقوق اکثریت و عدم پایمال شدن اونها بود که فی نفته حرفای بدی نیست. آنچنان که مثلا حرفای حقوق بشر آقای کارتر هم در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی حرفای بدی نبود و همه هم استقبال اون حرفا رفتن. واکنش دولت ایران، حکومت ایران فکر میکنم بیشتر معطوف به اون بخش از صحبتهایشونه که گفته بودن حکومت باید تغییر بکنه.
در فراخوانهایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مردم برای شرکت در انتخابات میکند، عموما از به نمایش گذاشتن اتحاد در برابر آمریکا سخن رانده شده. اما در متن بیانیه‌هایی که تشکیلات وابسته به جناح راست صادر می‌کنند، اشارات فراوانی به دشمنان داخلی نیز شده است. دشمنانی که جناح راست آنها را اصلاح طلبان طرفدار آمریکا می‌داند. با این حال محسن سازگارا معتقد نیست تظاهرات ضد آمریکایی فردا تظاهراتی علیه اصلاح طلبان باشد.
فکر نمی‌کنم، برای اینکه به هر صورت رهبر اصلاح طلب آقای خاتمی است و آقای خاتمی در واکنش نسبتاً تندی که نشون دادن کاملاً همسو و همجهت هستند با واکنش اقتدارگراها یا محافظه‌کارها.
با وجود ابراز مخالفت تند محمد خاتمی رئیس جمهور ایران با بیانیه جورج بوش، جناح اصلاح طلب به مانند محافظه‌کاران برای شرکت در راهپیمایی فردا از خود شور و شوق نشان نداده است. از میان گروه های جبهه دو خرداد تنها نام مجمع روحانیون مبارز در فهرست دعوت کنندگان به راهپیمایی دیده می شود. مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های روحانی چپ سنتی در جمهوری اسلامی است. اما این به معنای عدم نگرانی بقیه اصلاح طلبان از بهره برداری های سیاسی محافظه‌کاران در این راهپیمایی نیست. روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد در شماره امروز خود پنجشنبه خواستار آن شد که غیرت، یعنی غیرت ضد آمریکایی ایرانیان، به نفع یک جناح مصادره نشود. دلیل بازگویی چنین نگرانی از طرف روزنامه آفتاب یزد را جعفر گلابی، یکی از نویسندگان همین روزنامه، توضیح می‌دهد.
چیزی که توی آفتاب یزد اومده اینه که خب همین چیزای کلی که گفته شده توی رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها و به صورت رسمی خواسته شده از مردم رابطه با آمریکای راهپیمایی صورت بگیره چیزی دیگری نباشه، یعنی معطوف به اختلافات داخلی و مسائل جناحی نشه.
آقای گلابی، پس شما میگویید به خاطر همین مسائل و نگرانی هاست که اصلاح طلبا در تظاهرات ضد آمریکایی روز جمعه شرکت نکنند؟
نه، به تبع چیز فرمایش آقای خاتمی اصلاح طلبا خودداری نمی کنند. ولی خب این نگرانی وجود داره، حالا سعی میکنن که این نگرانی برطرف بشه، گفته بشه، از آقایون خواسته بشه که مخصوصا اون مراجع رسمی که یه مقدار متولی این راهپیمایی‌ها هستن اونها دقت بکنن شعارهای علیه مثلا این جناح علیه اون جناح داده نشه.
خب اگر اینطور هست، چرا هیچ کدام از تشکل‌های اصلاح طلب به غیر از مجمع روحانیون فراخوان ندادند که مردم در راهپیمایی فردا شرکت کنند؟
حالا اینا دیگه باید خودشون پرسید که چرا این کار رو نکردن. شاید یکی از دلایلی که این تشکل ها چیز نکردن، همین نگرانی هایی که از این راهپیمایی ها استفاده خاصی بشه، استفاده جناحی بشه.
لحن محتاطانه جعفر گلابی حکایت از احتیاطی دارد که دوم خردادی ها در موضع‌گیری هایشان در برابر تظاهرات روز جمعه از خود نشان می دهند. اما این احتیاط در مورد یکی از شهرهای هوادار اصلاحات به همصدایی با محافظه‌کاران در ترغیب مردم به شرکت در راهپیمایی روز جمعه تبدیل شده است. آیت الله طاهری امام جمعه سابق اصفهان که در استعفانامه هفته پیش خود مجموعه سیاست‌های نظام و وضع موجود را به باد انتقاد گرفته بود، در مطلبی که برای رسانه‌ها فرستاده ضمن فراخواندن مردم موقعیت شناس ایران به شرکت وسیع در تظاهرات روز جمعه اعلام کرده است: تا جان در بدن دارم از این انقلاب و اهداف آن دفاع خواهم کرد. چگونه چهره‌ای که تا هفته پیش در جرگه تندترین معترضین به حکومت شمرده می‌شد، ناگهان با مراسمی که به همت حکومت برگزار می‌شود همصدایی کرده است. پاسخ سعید حقی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ملت در تهران.
آقای طاهری هم مثل به سایر این گروه اصلاح طلب، شما بهشون میگیم اصلاح طلبان دولتی، روی یک فونداسیون و یک فکر از قبل طراحی شده نیومدن به جمع معترضین و منتقدین بپیوندن، بلکه وضع موجود رو ببینن، اشکالات من در اثر مراجعات، در اثر در حال فشارهایی که از طریق مردم به اون منتقل میشه، دست به اعتراض و نقبادی میزنن. خب این طیفی که فاقد فونداسیون فکری خاصی هستن، تو فشارها هم وقتی که طرف مقابل بهشون فشار میاره، تحت انواع فشارها قرار میگیرن، خیلی زود کوتاه میان و روحیه محافظه‌کارانه و موضع سازشکارانه از خودشون نشون میدن. تا آخر خط مقاومت کنن. مثل خود آقای خاتمی دیگه، خود آقای خاتمی چجوریه؟ روحیات دقیقاً روحیات آقای خاتمی. آقای خاتمی اهل مبارزه نیست. خودش هم میگه و اهل این که بخواد مقاومت کنه، صرف پای یکی از خواستهاش وایسه، کوتاه نیاد نیست. دیدیم دیگه توی 5 سال.
میزان حضور ایرانیان در راهپیمایی فردا که به دنبال مراسم نماز جمعه در شهر و روستاهای ایران برگزار می شود هنوز روشن نیست. اما جمهوری اسلامی ایران توان خود را در بسیج هوادارانش به خیابانها بارها به نمایش گذاشته است. به گفته سعید حقی، این توانایی ها را محافظه‌کاران نیز دارند.
ببینید، به هر حال جناح محافظه‌کار چون پایگاهش پایگاه دین و سنته، توی هنوز توده مردم نفوذ زیادی نمیشه این واقعیت رو انکار کرد.
پس شما پیش بینی میکنین که حضور مردم در راهپیمایی فردا گسترده باشه؟
بله، البته نه گسترده به اون مفهومی که مثلا در 20 بهمن هم دیدیم، ولی من فکر میکنم که بتونن نیروی زیادی، افراد زیادی رو بسیج کنن برای این تظاهرات.
راهپیمایی ضد آمریکایی اعلام شده برای روز جمعه، در گزارش سیاوش اردلان از رادیو آزاد. در ایران، حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی از یک سو و عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور از سوی دیگر گفتند که لباس شخصی ها شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شدند. وزیر کشور می‌افزاید تا کنون قوه قضاییه اقدامی برای برخورد با افراد موسوم به لباس شخصی انجام نداده است. در ایران لباس شخصی عموماً به نیروهای مسلحی گفته می شود که رسماً زیر نظر هیچ یک از نهادهای نظامی و انتظامی کشور نیستند، اما در مراسم و تجمعهای سیاسی وارد عمل می شوند و به دستگیری یا ضرب و شتم شرکت کنندگان می پردازند. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است که قبول دارد لباس شخصی ها یک معضل بزرگ هستند. همکارم مهدی خلجی گفتاری دارد درباره این موضوع، درباره لباس شخصی ها.
عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور گفته است دستگاه انتظامی کشور و شورای عالی امنیت ملی در گذشته و حال عوامل موسوم به لباس شخصی را معرفی کردند و امیدوار هستند که دستگاه قضایی با آنها برخورد کند، ولی هنوز قوه قضاییه هیچ کاری انجام نداده است. حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفته است ما هم قبول داریم که حضور لباس شخصی ها در محافل مختلف معضلات را بیشتر می کند. بعقیده ما نیروی انتظامی به تنهایی قادر به حفظ نظم تجمعات است و در صورت اضطرار هم ارگانهای تعریف شده در قانون وجود دارند که این نیرو را یاری می کنند. اصطلاح لباس شخصی ها از دوم خرداد 76 به بعد و به ویژه پس از حادثه کوی دانشگاه در تیر ماه 78 بر سر زبان ها افتاد. لباس شخصی ها به کسانی گفته می شود که در هر تجمع و مراسم سیاسی مخالف محافظه‌کاران حضور می یابند و با برخورداری از اسلحه گرم و سرد و همچنین وسایل نقلیه مختلف شرکت کنندگان را کتک می زنند یا دستگیر می کنند و گاه در محلهای نامعلوم تا مدتی زندانی می کنند. در حادثه کوی دانشگاه گفته می شد که عزت ابراهیم نژاد با گلوله لباس شخصی ها کشته شد. هیچ کس یا نهادی در ایران هنوز مسئولیت قتل آقای ابراهیم نژاد را نپذیرفته است. لباس شخصی ها در ایران احتمالاً دنباله یا بخشی از گروه هایی هستند که گروه فشار خوانده می شوند. از ابتدای پیروزی انقلاب در ایران گروه هایی با نام های مختلف مانند حزب الله یا انصار حزب الله به تجمعات و مراسم حمله می کردند و آن را برهم می زدند. اما اکنون موضوع لباس شخصی ها بسیار جدی شده است، چون از یک طرف آنها اسلحه گرم و تجهیزات نظامی دارند و از طرف دیگر دست کم برای نخستین بار بخشی از حاکمیت که مسئولیت حفظ امنیت عمومی را بر عهده دارد از ضرورت برخورد با آنها سخن میگوید. تا کنون در ایران هیچ نهادی هویت لباس شخصی ها را رسما معرفی نکرده است. در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، بسیاری از ماموران امنیتی و انتظامی برای انجام ماموریت خود از لباس غیر رسمی یا لباس شخصی استفاده می کنند. اما واکنش های رسمی به لباس شخصی ها نشان می دهد که اینها رسما به نهادهای امنیتی و انتظامی کشور وابسته نیستند و از منابع و محافل دیگری تغذیه می شوند. رد پای لباس شخصی ها در بسیاری از حوادث یافت می شود. در حادثه قتل های زنجیره‌ای، ربوده شدن روزنامه نگاران و نویسندگان و ترور سعید حجاریان همواره از لباس شخصی ها سخن گفته می شد. اما در بسیاری از این موارد مانند حادثه کوی دانشگاه، حوادث کرمانشاه، عراق و خرم‌آباد پیگیری ها و شکایت ها از لباس شخصی ها به جایی نرسیده است. اکنون این وزیر کشور است که قوه قضاییه را به اهمال و سهل‌انگاری در برخورد با لباس شخصی ها متهم می کند و از نهاد انتظامی زیر نظر خود در این باره سلب مسئولیت می کند.
سازمان دیدبان مدافعان حقوق بشر که مراکز آن در پاریس و ژنو است، با انتشار بیانیه‌ای به تایید حکم زندان و شلاق دکتر ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، اعتراض کرده است. در این زمینه جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی، گفتگویی دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع بین‌المللی دفاع از حقوق بشر.
سازمان بین المللی دیدبان مدافعان حقوق بشر در جهان که توسط فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و سازمان بین المللی مبارزه با شکنجه به وجود آمده است، در رابطه با تایید حکم زندان و شلاق آقای ناصر زرافشان، وکیل مدافع و مدافع حقوق بشر در ایران، بیانیه ای را در پاریس انتشار داد و به این حکم اعتراض کرد. سازمان بین المللی دیدبان مدافعان حقوق بشر در جهان از 5 سال پیش فعالیت بین المللی خود را در حمایت از مدافعان حقوق بشر در کشورهای مختلف آغاز کرده است. وظیفه عمده این سازمان اجرای اعلامیه جهانی حمایت از مدافعان حقوق بشر است که در 9 دسامبر سال 1998 به تصویب رسید. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره انتشار بیانیه سازمان دیدبان مدافعان حقوق بشر در جهان درباره آقای ناصر زرافشان توضیح می‌دهد.
با توجه به اینکه طی ماه‌ها و به ویژه هفته‌های اخیر ما ناظر محکومیت پیاپی وکلای زندانیان سیاسی، وکلای خانواده های مقتول‌های سیاسی در ایران هستیم. پیش از آقای زرافشان، البته آقای زرافشان پیش از اونها محکوم شده بودند، ولی چون پرونده در مرحله تجدید نظر بود، طی هفته‌های اخیر ما شاهد محکومیت آقای محمدعلی دادخواه بودیم، آقای عبدالفتاح سلطانی و وکیل او آقای محمد سیف‌زاده طی روزهای اخیر فقط و فقط به لحاظ دفاع از طیف ملی مذهبی ها. و جالبه که هنوز درباره موکلین اونها حکم اما از براءت یا محکومیت صادر نشده که وکیل محکوم میشه. همچنان که در مورد پرونده قتل‌های سیاسی و معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، میدونید که هنوز مردم ایران در انتظار یک محاکمه واقعی هستند، ولی میبینیم که پس از شیرین عبادی وکیل دیگه این پرونده، یعنی ناصر زرافشان، هم محکوم به حبس جنایی میشه، یعنی 5 سال حبس و محکوم به شلاق میشه. یعنی امری که نه فقط در ایران سابقه نداشته، من فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا یک وکیل دادگستری رو فقط و فقط به جرم دفاع از یک پرونده وکالتی به شلاق محکوم بکنن. اینها جلوه‌های گوناگون سیاست ارعاب و ارهاب به قول خودشون در قبال نمایندگان جامعه مدنی ایرانه. روزنامه نگاران، نویسندگان، دانشجویان، دیگر اندیشان و آزادی خواهان و الان هم وکلای دادگستری. یعنی اگر فردا یک گروه دیگه ایره گرفتند، یک روزنامه نگاه ایره گرفتند، یک کسی رو به زندان انداختند، دیگه امثال زرافشان، سیف‌زاده، دادخواه پیدا نشن که برن بگن ما وکالت اینها رو میپذیریم. یعنی اینکه به تمام معنی جو اختناق رو به حدی بالا برن که دیگه کسی جرأت نکنه که پا به میدان بگذاره برای دفاع از حقوق مردم.
این پرسش را با نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر در میان میگذاریم که هدف اصلی از انتشار بیانیه سازمان دیدبان مدافعان حقوق بشر درباره آقای ناصر زرافشان چیست؟ و آیا در مورد کسان دیگری نیز که در رابطه با شغل وکالت در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند، این سازمان و فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر تلاشی به عمل خواهد آورد؟
ببینید، جمهوری اسلامی می‌خواهد به این صورت به دنیا بقبولاند که اگر امسال در کمیسیون حقوق بشر محکوم به نقض حقوق بشر نشده است، بنابراین وضعیت حقوق بشر در ایران از گذشته بهتر شده، بهبودی پیدا کرده و میخواهند این جور وانمود بکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به بهبوده. بنابراین سازمان‌های حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر کوشش خواهند کرد که واقعیت‌های جامعه ایران رو به خارج از مرزهای ایران برسانند، به مردم دنیا همین اطلاعیه‌ای که الان در دست شما هست برای بیش از 500 سازمان بین المللی و ملی حقوق بشری ارسال شده و از جمله 110 سازمان حقوق بشری که از کشورهای گوناگون دنیا در فدراسیون جهانی حقوق بشر عضویت دارند. منظور ما این است که از طریق نهادهای جامعه مدنی ملی و بین المللی، از طریق رسانه‌های خبری گروهی مثل رادیوی شما، رادیوهای دیگه، روزنامه‌ها، واقعیت‌های جامعه ایران رو به خارج منعکس بکنیم، به سازمان‌های بین المللی، به نهادهای بین المللی و در رأس اونها اتحادیه اروپا که طی ماه‌های اخیر و این روزها کوشش‌های تازه‌ای رو برای آغاز مذاکرات سیاسی اقتصادی با جمهوری اسلامی شروع کرده‌اند، بگوییم که سیاست و رویه و قول سال‌ها و ماه‌های گذشته را از یاد نبرند و همینجوری که به سازمان‌های حقوق بشر این تضمین رو دادن که در مذاکراتشون، در گفتگوهاشون، در توافقها و تفاهمهاشون با جمهوری اسلامی مسئله حقوق بشر اگر در صدر مسائل نباشه، لااقل در یکی از مواد این مسائل گنجانده بشه، اینها رو از یاد نبرند. و ما امیدواریم که طی این مبارزه و از طریق این کوشش ها بتوانیم واقعیت های متاسفانه اسفبار دردناک حقوق بشری ایران رو به آگاهی مردم دنیا برسونیم.
از ایران، مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش از اجباری شدن چادر و رنگ های خاص پوشاک در مدارس انتقاد کرد. فاطمه تندگویان میگوید در صورت عدم اطلاع سریع دیدگاه‌های متفاوت در توانمندی دختران و پسران، فاصله‌های فعلی بیشتر می‌شود و احساس بی‌هویتی، خودسانسوری، پسرنمایی و آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی، افسردگی و فرار در میان دختران افزایش می‌یابد. همکارم ماه منیر رحیمی گفتگوهایی دارد با رویا ملکی، روزنامه‌نگار و پروین اردلان، فعال در امور زنان در تهران، درباره چادر اجباری در مکان‌های آموزشی. با هم می‌شنویم.
حجاب در مکان‌های عمومی ایران اجباری است، اما نوع پوشش زن‌ها در برخی محیط‌ها متفاوت است. مثلا در جاهای تفریحی مانتوهای رنگارنگ و روسری‌های کوچک هم مجاز است، ولی در مراکز دولتی، کاری و آموزشی زنها باید مانتوهای تیره و بلند و مقنعه یا چادر بپوشند. نوع حجاب در مدارس هم گوناگون است. منظور از چادر اجباری در مدارس ایران چیست؟ آیا دستور و بخشنامه رسمی در این باره صادر شده یا به اقتضای فضا و جو است؟ پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال در امور زنان در تهران، این پدیده را تازه نمی داند.
این در واقع چیز جدیدی نیست و به سالها قبل برمیگرده. من فکر میکنم از هم زمان که حجاب اجباری شد و بعد هم چادر به عنوان چادر برتر شناخته شد و به عنوان حجاب برتر شناخته شد و بعد هم در واقع به شکل اجبار در اومد، البته در بعضی جاها و بیشتر میشه گفت تو آموزش پرورش بود. یکی از مراکز مهمشون هم تا اونجا که من میدونم به خاطر بخشنامه بود که در آموزش پرورش منتشر شده بود. طبق این بخشنامه قرار بود که دانش آموزان با حجاب اسلامی کامل بیان و از نظر رنگ ها و پوشش و اینها یک سری رنگ ها مجاز شناخته شده بود، ولی بعد از اون گویا در سال 72 بود که یه بخشنامه‌ای رو از طرف وزارتخونه پخش شد به تمام استان‌های کشور و آموزش و پرورش که در تفسیر دوش گفته شده بود که در شهرها و مناطقی که از نظر مذهبی، فرهنگی و سنتی عدم استفاده از چادر بی‌حجابی یا بدحجابی تلقی میشه، با پیشنهاد رئیس آموزش پرورش منطقه و تایید مدیر کل و موافقت وزارتخانه استفاده از پوشش چادر الزامی است.
این اجبار آیا فقط برای دانش آموزان است؟ رویا ملکی، روزنامه نگار در تهران.
بالاخره بچه وقتی دیدن معلمش مثلا روسری آب پوشیده، خب اونا میگن چرا برای معلم هست برای ما نیست. معلم ها هم خواه ناخواه زیر پوشش این طرح قرار میگیرن.
گفته میشود در برخی مناطق مثل جنوب شهر حجاب و روپوش مدارس فرق میکند. پروین اردلان:
با توجه به اون بحثی که شده بود توی اون بخشنامه، به نظر میاد خب خیلی از مدارس این امکانو دارن و به خودشون این اجازه رو میدن که اجبار کنن چادر رو. مدارس شهرستان ها و مدارس جنوبی شهر تهران خب خیلی بیشتر تحت فشار بودن که الان به تدریج گویا باز بعد از مدارس جنوبی مقدار آزادتر شدن، تو شهرستان ها به همون طریق باز پیش میره.
ولی رویا ملکی این تفاوت را در نوع مدرسه میبیند، مثل مدارس غیر انتفاعی یا مدارس شاهد.
هر مدرسه تحت پوشش منطقه خودش قرار میگیره و این مستلزم این هستش که ببینیم اون منطقه داره چجوری بخشنامه ارائه میده. ولی فکر میکنم تمام این بخشنامه های مناطق هم به وزارتخونه کل برگرده که هماهنگ عمل میکنن. من ندیدم این تفاوت رو در جنوب شهر و در شمال شهر. اما مدارس غیر انتفاعی که خب از مدارس دولتی و حتی نمونه دولتی فاصله دارن، یعنی اونا ضوابط و شرایط خاص خودشونو دارن. حتی رو پوش مثلا شاید سبز باشه تمام یونیفرم تمام بچه های آبی باشه، ملزم به استفاده از رنگ های تیره نیستن و اگر فقط ملزم به استفاده یک دست از لباس ها هستن، یونیفرم های یک رنگ و یک مدل. بیشتر مدارس خانمات شهدا، ایثارگران و این افراد هستش که اجبار هستش برای چادر سر کردن.
خانم اردلان، پوشش چادر در مراکز آموزشی دیگه چقدر اجباریه؟
چیزی که ما شاهدش بودیم مثلا تو دانشگاه آزاد مطرح شده بود که دانشجو باید چادر داشته باشن، مثلا رو دهن بود یا شهر ری بود که اخیرا من شنیدم که بعد از دانشجوی شهر ری، دانشگاه آزاد شهر ری اعتراض کردن و بالاخره بعد از اعتراضات زیادی که داشتن تونستن چادر رو بردارن. اما بعد شنیدم که میگفتن که گاهی وقتا باز دوباره تذکراتی به اون میدن که چادرتون تو کوب یا باید با چادر بیایم. بنابراین مدار سلیقه عمل میشه.
رویا ملکی:
خب این پیامده خاص خودشو داره. نمیدونم مسئولین آیا به این دقت میکنن یا نه، که خب بعضی از بچه‌هایی که چادر نیستن، همین که پاشون از دانشگاه بیرون میذارن چادرشون رو ور میدن، یا فقط جلوی در دانشگاه استفاده از چادر برای خودشون اجباری میدونن.
پروین اردلان:
البته ما فقط اینو تو مدارس نداریم، ما اماکن انتظامی هم که میدیم باید حتما چادر داشته باشیم. یه کارت میدیم و یه چادر میگیریم و بعد دوباره برگشتن بعد کارت شناساییمون رو بدیم و چادر رو پس بدیم. دوتای انقلاب که میدین شما باید چادر داشته باشین، بدون چادر راتون نمیدن. زندان ایوین اگر بریم باید چادر داشته باشین. اینا هنوز به عنوان اجباره.
خانم ملکی، منظور از اجبار در رنگ‌های خاص که مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش خانم تندگویان به اون انتقاد کرده چیه؟
نبستان میتونن رنگ روشن استفاده کنن، اما همچنان دبیرستان و راهنمایی ملزم هستن به استفاده از رنگ‌های تیره مثل سرمه‌ای، قهوه‌ای و مشکی. و خب این مشکلیه که الان خانم تونگویان عنوان کردن این بود که الزامی نباید باشه استفاده از رنگ‌های تیره در مدارس، بخاطر اینکه ورود آقایون در مدارس حالا که خیلی کم هستش، مگه اولیای مدارس بچه‌ها باشن که میان، در صورتی که قرار بود بعد از این مدارس بیان و سرپوشیده بشن، یعنی کلا مدارس دخترانه بیان سرپوشیده بشن، استفاده از حتی مقنعه هم در مدارسی که اجباری نباشه، حتی بچه‌ها بتونن بدون چادر، بدون روسری و مقنعه با استفاده از لباس‌های رنگی و شاد تو مدرسه حضور پیدا کنن. اما با اینکه بودجه هم بهش تعلق گرفت از سال گذشته آغاز شد، اومدن گفتن که مهر 80 و مهر 81 میخواد آغاز به کار کنه. با این یکی از دست رو عملش هم این بود، ولی هنوز در مدارس تهران هیچ اتفاق نیفتاده. استفاده از رنگ‌های تیره در این مدارس اجباری هستش و بچه ها نمیتونن از تنوع رنگ شاد استفاده کنن.
دختران ایرانی و پوشش اجباری در گزارشی از ماه منیر رحیمی.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,930 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 13 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه های ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز.
در پایان دیدار کمال خرازی وزیر خارجه ایران از تونس و کشور، توافق نامه هایی در زمینه همکاری های اقتصادی، فرهنگی و علمی امضا کردند. جزئیات بیشتر در این زمینه را جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، به آگاهی می رساند.
در پایان مذاکرات کمال خرازی وزیر خارجه ایران و همتای تونسی وی حبیب بن یحیی دو کشور اسناد تازه‌ای را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی خود به امضا رساندند. کمال خرازی در رأس هیئتی برای شرکت در پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی تونس و ایران به تونس سفر کرده بود. در نشست کمیسیون مذکور در تونس تصمیم گرفته شد حجم مبادلات اقتصادی از 70 میلیون دلار در حال حاضر به 100 میلیون دلار در سال میلادی آینده میان دو کشور افزایش یابد. تونس از ایران فراورده‌های نفتی خریداری می‌کند. وزیران خارجه تونس و ایران توافقنامه‌های را نیز در مورد همکاری‌های فرهنگی و علمی میان دو کشور به امضا رساندند. الفت سلامی روزنامه‌نگار تونسی در مورد همکاری‌های اقتصادی میان ایران و تونس می‌گوید:
وخاصة مع الناس أن إيران لها تجربة جيدة بالنسبة لتسيير المناطق الحرة.
ایران در مورد مناطق آزاد تجاری دارای تجربه‌های بسیار است که قرار شده است تونس در آینده از تجربیات ایران در این زمینه استفاده کند.
هناك مجالات زراعية شهدت تطور في التعاون بين تونس وإيران.
همچنین در زمینه کشاورزی شاهد همکاری‌های رو به گسترش میان تونس و ایران هستیم. همچنان که دو کشور قرار است در زمینه‌های علمی و فرهنگی به همکاری‌های تازه‌ای دست بزنند. در پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تونس قرار شد به زودی مذاکرات میان طرفین درباره انجام پروازهای شرکت هواپیمایی دولتی ایران به تونس و شرکت هواپیمایی دولتی تونس به ایران آغاز گردد.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات گزارشی را درباره پناهندگان عراقی در ایران به چاپ رسانده که در آن گفته می شود حدود 12,000 تن از این پناهندگان در حوزه های علمیه به سر می برند. فریده رهبر نگاهی دارد به مقاله روزنامه الحیات.
جماعت اخوان المسلمین سوریه با انتشار نامه‌ای سرگشاده در روزنامه لبنانی سعودی الحیات به نقل از گزارشگر خود در تهران اوضاع پناهندگان عراقی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. الحیات می نویسد در حال حاضر 226,000 پناهنده عراقی در ایران به سر می برند که می توان آنها را از نظر اقتصادی به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم کرد. الحیات می نویسد یک تقسیم بندی دیگر نیز در مورد این پناهندگان وجود دارد، اینکه بخشی از آنها از اصل عراقی هستند و بخش دیگر عراقی های ایرانی تبار به شمار می روند. به نوشته این روزنامه 86,335 عراقی ایرانی تبار بخت بیشتری برای کسب تابعیت ایران را دارند. به اضافه این که حدود 31,000 تن از آنان کودکان و نوجوانانی هستند که در ایران متولد شدند. گزارشگر الحیات در تهران می نویسد از 140,000 عراقی دیگر نیز حدود 51,000 نفر نوجوانان و کودکانی هستند که در 20 سال گذشته در ایران به دنیا آمدند. به این افزایت مجموع عراقی هایی که در 20 سال گذشته وارد ایران شدند بالغ بر 594,000 نفر بوده، اما بیش از 300,000 نفر از آنان یا به عراق بازگشتند و یا به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. الحیات می نویسد 35,000 تن از عراقی های پناهنده به ایران در فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری محمد باقر حکیم شرکت دارند و 12,000 تن دیگر نیز در حوزه های علمیه به سر می برند. به نوشته این روزنامه 65,000 تن از عراقی های مذکور در اردوگاه هایی در اهواز زندگی می کنند و در میان بیش از 200,000 عراقی مقیم ایران نزدیک به 5,000 نفر به عنوان پزشک یا مهندس و یا تخصص های دیگر مشغول به کار هستند. الحیات می نویسد عراقی هایی که در ایران به دنیا آمدند می توانند در سن 18 سالگی از ایران تقاضای تابعیت کنند که تا کنون نیز 15,000 تن از این افراد توانستند به تابعیت ایران درآیند. به نوشته این روزنامه بیشتر عراقی‌های مقیم ایران در انتظار سقوط حکومت صدام حسین به سر می‌برند، چرا که آماده‌اند پس از آن به کشور خود بازگردند.
نخستین شعبه بانک ملی ایران در مسکو باز شد. بی هیچ توضیحی برویم به سراغ مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت روسیه.
شعبه بانک ملی ایران روز گذشته در مراسمی با حضور سفیر ایران در فدراسیون روسیه و رئیس بانک مرکزی این کشور گشایش یافت. در این مراسم که تعدادی از نمایندگان دومای دولتی روسیه نیز حضور داشتند، ویکتور گراشنکو رئیس بانک مرکزی روسیه در سخنانی اهمیت افتتاح و فعالیت بانک ملی در مسکو را مورد تاکید قرار داد. وی با اشاره به گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور در سال‌های اخیر، نقش بانک ملی در این زمینه را مهم خواند. گراشنکو با اشاره به حجم مبادلات تجاری 1 میلیارد دلاری بین ایران و روسیه، ابراز امیدواری کرد که این میزان مبادلات با کمک بانک ملی بیش از پیش گسترش یابد. به همچنین خاطر نشان کرد که بانک‌های مرکزی دو کشور در آینده نزدیک کمیسیون مشترکی را در رابطه با ارائه تسهیلات ویژه به شرکت‌های تجاری که در ارتباط با راهگذر شمال جنوب فعالیت می‌کنند برگزار خواهد کرد. در مراسم روز گذشته ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک ملی ایران نیز ابراز امیدواری کرد که شعبه بانک ملی بتواند مسائل و مشکلات مالی از جمله انتقال پول ایرانیان را برطرف سازد. وی در همین حال بر ضرورت توسعه فعالیت شعبه این بانک در روسیه با توجه به شناخت دامنه مجاز فعالیت بانک‌های خارجی تأکید کرد. به گفته وی گشایش شعب بانک ملی در خارج از کشور با توجه به اصل سودآوری و توجیه اقتصادی تحقق می‌یابد. به خاطر نشان کرد که خدمات این شعب بر اساس استانداردهای روز سیستم بانکداری جهانی و بر اساس قوانین و مقررات کشور مربوط صورت می‌گیرد. میتری راگوزین رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در دوما نیز با اشاره به خلایی که طی سالهای گذشته با عدم حضور یک بانک ایرانی در حیات اقتصادی روسیه احساس میشد گفت مقامات دو کشور امیدوارند تا با ارائه خدمات ویژه به بازرگانان دو کشور میزان مبادلات بازرگانی میان ایران و روسیه طی سالهای آینده به 2 میلیارد دلار برسد. مانی کسروی، مسکو.
در حالی که کوشش برای سرنگونی رهبر عراق به صورت تشکیل جلساتی در واشنگتن و لندن ادامه دارد، یک روزنامه آمریکایی گزارش می‌دهد تصمیم دولت بوش به تغییر رژیم بغداد با مخالفت‌هایی از سوی رهبران کرد عراق روبرو شده است. همایون مجد در واشنگتن. برای نخستین بار فرزند رهبر لیبی از احتمال قتل امام موسی صدر رهبر پیشین شیعیان لبنان سخن گفته است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی رهبر لیبی احتمال قتل امام موسی صدر رهبر ناپدید شده شیعیان لبنان را بعید نمی داند. امام موسی صدر در سال 1978 در پی دیداری رسمی از لیبی به اتفاق دو همراه خود ناپدید گردید. شیعیان لبنان و نیز پاره ای از مسئولان جمهوری اسلامی معمر قذافی را متهم به سربنیست ساختن امام موسی صدر ساختند. گروهی از مسئولان ایرانی و لبنانی نیز بر این باورند که رهبر پیشین شیعیان لبنان همچنان زنده است و در بازداشتگاهی محرمانه در لیبی به سر می برد. این در حالی است که دولت لیبی بارها تاکید کرده است امام موسی صدر پس از دیدار خود از این کشور راهی ایتالیا گردید. سیف الاسلام قذافی در مصاحبه با روزنامه سعودی الشرق الاوسط میگوید دولت ایران از وی خواسته است برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر به تحقیق بپردازد. وی میگوید اگر امام موسی صدر در لیبی به قتل رسیده باشد، این قتل به دست فرد یا افراد غیر مسئول انجام گردیده و مقامات دولتی در لیبی از آن اطلاعی نداشتند. فرزند معمر قذافی میگوید در آن سالها چون این قتل‌هایی به دست افراد غیر مسئول در لیبی بسیار اتفاق افتاده است. وی در این حال میگوید دولت لیبی گفته است که امام موسی صدر به ایتالیا رفته و در این کشور دیده شده است. سیف الاسلام قذافی میافزاید نتیجه تحقیقات خود را در مورد سرنوشت امام موسی صدر پیش از پایان گرفتن سال میلادی جاری در اختیار دولت لبنان قرار خواهد داد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
خبرنگار روزنامه دیولت در گزارشی از تهران با اشاره به همکاری‌های تنگ میان کردهای شمال عراق و شیعیان جنوب آن کشور به جایگاه آیت الله باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در ایران پرداخته است. گزارشی از شهرام میریان.
مهمترین گروه‌های مخالف حکومت صدام حسین مرحله نخست برنامه خود را بر پایه اتحاد و صف‌بندی نیروهای نظامیشان شالوده‌ریزی کردند. این بخشی از گفته‌های آیت الله محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در تهران است. گزارشگر روزنامه دیول چاپ آلمان در آغاز گزارش خود ضمن اشاره به این گفته به مکان امنی که این آیت الله در تهران در آن مأوا گزیده اشاره می‌کند و می‌نویسد محمد باقر حکیم یک تعرض گسترده و همه‌جانبه نظامی علیه عراق را رد می‌کند. در مقابل اما می‌گوید گروه مقاومت وی با دو گروه دیگر کردها در شمال عراق همکاری تنگاتنگ دارد و از این گذشته این سه گروه به عنوان قوی‌ترین نیروهای مخالف در داخل عراق توانستند تاکنون گام‌هایی به پیش برند. آمریکا هم بر نقش کردها در سرنگون ساختن حکومت عراق واقف است. در این گزارش به این گفته باقر حکیم هم مبنی بر این که واشنگتن تاکنون با گروه وی تماسی حاصل نکرده اشاره شده، ولی بلافاصله روزنامه دیولت می‌نویسد که وزارت خارجه آمریکا این گفته را تکذیب کرده است. این روزنامه آلمانی آنگاه می‌نویسد از آنجا که گروه محمد باقر حکیم از حمایت‌های ایران برخوردار است، سال‌های سال بود که آمریکا با این گروه تماسی برقرار نساخت. دلیل دیگر آن است که این گروه دارای مرام مسلک مذهبی است. از این رو آمریکا روش احتیاط‌آمیزی نسبت به این گروه در پیش گرفت. دیولت در ادامه گزارش خود از تماس‌های مقامات آمریکایی با سه گروه یاد شده سخن می‌گوید و می‌نویسد مدت هاست که مقامات بلندپایه وزارت خارجه آمریکا منظماً با نمایندگان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در لندن دیدار می‌کنند. برخی اوقات نیز این گفتگوها در واشنگتن صورت می‌گیرد. از این گذشته زمانی که محمد باقر حکیم در خارج از ایران بود، حکومت‌های کلینتون و بوش کوشیدند با وی دیدارهایی را سامان دهند. در حالی که ایران رسماً مخالف تعرض نظامی آمریکا در عراق است، ولی به تازگی وزارت کشور ایران اعلام کرده باقر حکیم از مذاکره با آمریکا منع نشده که این بدان معناست که ایران مخالف گفتگوی وی با آمریکایی‌ها نیست. سیادت شیعیان عراق در جنوب آن کشور پس از سرنگون ساختن حکومت صدام حسین موضوع دیگری است که روزنامه دیولت به آن پرداخته و می‌نویسد عربستان سعودی متحد سنی مذهب آمریکا در منطقه از این بیم دارد که هرگاه شیعیان در جنوب عراق حاکم شوند، ایران هم بتواند مرام مسلک مذهبی و سیاسی خود را در این بخش از عراق گسترش دهد. از طرفی کشورهایی چون سوریه و ترکیه هم مخالف تقسیم و قطعه شدن عراقند. آنها از این بیم ناکند که کردها در شمال عراق دست به تأسیس کشور مستقل کردستان زنند. روزنامه دیول در پایان گزارش خود بار دیگر به تشریح دیدگاه‌های آیت الله محمد باقر حکیم در قبال حمله احتمالی آمریکا علیه عراق می‌پردازد و می‌نویسد باقر حکیم معتقد است در صورت بروز جنگی علیه عراق ایران مواضع بی‌طرفانه‌ای در پیش خواهد گرفت. ایران نه در این تعرض نظامی شرکت می‌کند و نه تلاش خواهد کرد که پایه و اساس قدرت خود را در این منطقه گسترش دهد. از این گذشته رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به جامعه جهانی اطمینان می‌دهد که پس از سقوط صدام حسین سازمان وی در نظر ندارد یک جمهوری اسلامی به سبک و شیوه حکومت فعلی ایران در عراق برپا سازد.
جماعت اخوان المسلمین سوریه خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور شد. اخوان المسلمین سازمانی غیرقانونی در سوریه به شمار می‌رود. گزارشی از فریده رهبر.
جماعت اخوان المسلمین سوریه با انتشار نامه‌ای سرگشاده در دمشق خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در سوریه شد. در این نامه سرگشاده با یادآوری وعده‌های داده شده از سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مورد اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور گفته می‌شود اصلاحات و آزادی‌های سیاسی بر اساس پیمانی ملی می‌تواند زمینه لازم برای تحولات اجتماعی در سوریه را فراهم سازد. جماعت اخوان المسلمین سوریه خواستار به رسمیت شناختن این سازمان از سوی دولت سوریه شده است. فعالیت جماعت اخوان المسلمین سوریه به دستور حافظ اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه ممنوع شده است. در حال حاضر ده‌ها تن از مسئولان و اعضای این سازمان در سوریه در زندان به سر می‌برند. در اوائل دهه 1980 این سازمان به طرز گسترده‌ای توسط نیروهای نظامی سوریه سرکوب گردید. جماعت اخوان المسلمین سوریه در نامه سرگشاده خود خواستار لغو حالت فوق‌العاده در این کشور شده است. دولت سوریه با اعلام حالت فوق‌العاده در این کشور در اواخر دهه 1960 فعالیت همه سازمان‌ها و احزاب سیاسی غیر دولتی را در این کشور ممنوع ساخت. همزمان با انتشار نامه سرگشاده جماعت اخوان المسلمین سوریه در قاهره اعلام شد که بیش از 50 تن دیگر از مسئولان و اعضای جماعت اخوان المسلمین مصر به اتهام توطئه علیه امنیت ملی در این کشور بازداشت شدند. جماعت اخوان المسلمین مصر میگوید طی 6 ماه گذشته بیش از 400 تن از اعضا و مسئولان این سازمان در مصر بازداشت گردیده و در حال حاضر در زندان به سر میبرند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بله دوستان، اندک اندک به ساعت پایانی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. سپاسگزارم از توجه شما و امیدوارم که همچنان همراه ما باشید در 1 ساعت و اندی که از برنامه امروز و امشب باقی است.
گریه های هر شب من بی حضور عاشق تو چه عجیبه، گریه کردم تو که نیستی تا ببینی دل آسمون شکسته، جاده تا صاف قیامت من و این آهای خسته، روح سرده رو دیدم زیر قطعه‌های بارون، صدای پاس رو شنیدم. گریه های هر شب من بی حضور عاشق تو چه عجیبه، گریه کردم تو که نیستی تا ببینی دل آسمون شکسته، جاده تا صبح قیامت من و این پاهای خست، با عبور از ستاره سبز تو رو دیدم زیر بسته های بارون دلای پاک